بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سال گذشته به گوشه‌ای از حقیقت نماز و مفاهیم و معانی بلند بسم الله و الحمدلله رب العالمین اشاره شد. امروز فکر میکردم با توفیق و لطف خداوند از کجای نماز که عرصه بسیار گسترده ای داره شروع کنم. به نظر رسید ابتدا با دو آیه و چند روایت ارزش و قیمت دین و دینداری رو بیان بکنم و بعد به نماز که جزئی از دینه و یکی از احکام دینه بپردازم. این دعای یکی در سوره مبارکه آل عمران و یکی هم در سوره مبارکه رعد. در هیچ تفسیری هم ندیدم که کسی کنار این دعایه قیمت دین رو مطرح کرده باشه، ولی من هر دعایه رو براتون قرائت میکنم. دقت در هر دعایه نشون دهنده ارزش بی نظیر و بی نمونه دینه. اما آیه سوره مبارکه آل عمران چه آیه سنگینیه. ان الذين كفروا، کسانی که بیدین بودن، خوب این یه بخش بیدین بودن. خیلی ها ممکنه بیدین بودند اما وسط راه بیدار شدن، فهمیدن، مطالعه کردن، با یه صاحب نفس برخورد کردم، دیندار شدم. اما پروردگار می‌فرماید و ما تو و هم کفارون، بیدین بودن اما بیدینیشون ادامه پیدا کرد. تا کی؟ تا وقتی که مردن. یعنی یه بیدینی همواره داشتن، یه بیدینی پیوسته داشتن. به قول قرآن مجید در سوره تبارک، نه عقل به کار گرفتن و به قول قرآن مجید در سوره بقره، نه گوش به کار گرفتن و نه با دانایان ارتباط برقرار کردن و هر سه رو هم نخواستن. یعنی خودشون نخواستن عقل رو به کار بگیرن و دین رو بفهمن، گوش رو به کار بگیرن و دین رو بفهمن. با تعبیر قرآن با اهل ذکر، یعنی با دانایان تماس بگیرن و دین رو بفهمن. فراری بودن، نیومدن بفهمن دین چیه، که حالا بعد این که فهمیدن لازمه فرار بکنن یا نه عاقلانه است که کنار دین بمونن. اینش خیلی گناه سنگینیه که نیومدن دین رو بفهمن، که حالا به این نتیجه برسن که دین یا حقیقتیه که انسان باید ازش فرار بکنه یا نه در کنارش بمانه. تا این حدم قدم بر نداشتن. فرارشون فرار عالمانه نبود، فرار جاهلانه بود. قرآن مجید می‌فرماید از قول یکی از انبیا به ملتش و انتم تجهلون، شما اصلا در حال نفهمی دارید زندگی میکنید، نمیاد بفهمید که بعد فهمیدنتون او براتون ثابت بشه که باید فرار بکنید از دین یا نه بمونید کنار دین. خود این نفهم موندن از گناهان سنگینیه که فوق بیشتر گناهانه، اونچنان که از قرآن کریم و روایات استفاده میشه. رسول خدا و امیر المؤمنین فرمودن لا فقرت اشد من الجهل، توهی دستی سنگین تر از نفهمی نیست. حالا گناه آدمو توهی دست میکنه، یعنی معاصی آدمو از فیوضات ربانیه توهی دست میکنه، از عنایات خدا توهی دست میکنه، از رحمت پروردگار دور میکنه. اما جهل خیلی گناهش از این گناهان سنگین تره. آدمی که جاهل بمانه قطعا اهل دوزخه، اما آدمی که اهل گناهه قطعا اهل دوزخ نیست، راه داره برای دوزخی نشودن. شما در آیات مربوط به سوره یونس ملاحظه میکنید که عذاب بنا شد نازل بشه به قوم یونس، یعنی لیاقت عذاب رو پیدا کردن، شایسته عذاب شدن ولی توبه کردن با راهنمایی یه آدم دانا، یه آدم عالم. اون ابرهای سائق زن بعد توبه اینا تیکه تیکه شد و آفتاب شد و هوا روشن شد و ابرام پراکنده شد. اگر زده بود همه رو نابود میکرد. ولی آدمی که جاهله و میخواد جاهل بمونه، نه یه همه جاده ها رو به روی خودش بسته. انتم قومون تجهلون و ملت اون پیغمبرم دوچار عذاب سنگین دنیایی شدن که قرآن مجید میفرماید هم از پایین پاشون زلزله شدیدی اومد که سقف خونه ها رو عبرد کف کف و برگردون به صورت سقف، اینقدر شدید زلزله اومد. و در حالی که آنو جان نداده بودن از بالا سنگهای آسمانی مثل باران به روی اونها بارید. خب این جمله اول آیه ان الذين كفروا فعل ماضی كفروا بیدین بودن و ما تو و هم کفار و بیدین موندن تا کی؟ تا بیدین مردن. خب دیگه بعد مردن هم که پرونده تکلیف بسته، رسول خدا دنیا و آخرت رو این گونه تعریف میکنن. خیلی زیباست این تعریف، الا و انکم الیوم فی دار عمل، امروز شما میدان انجام عمل دارید. ولا حساب، اما پروردگار عالم بنا نداره پروندتون رو تو دنیا رسیدگی بکنه. و انتم قدن، ولی فردا، فی دار حساب ولا عمل، در رسیدگی پرونده هستید، عملم دیگه دارش بسته. این آیه رو در قرآن دیدید، خوندید که روز قیامت بی نمازها رو، حالا یه نوع از گناهکاران رو، یه طایفه از اهل معصیت رو که معصیتشون ترک نماز بوده، و هم یدعون الی السجود، در قیامت دعوتشون میکنن یه دونه سجده انجام بدن، نه یه نماز کامل. و هم یدعون الی السجود، یه دونه سجده انجام بدن، فلا یستطیع، اون قدرت انجام اون سجده رو نداره. بدن دارن، قامت دارن، کمر و زانویی که خم بشه بیفتن به سجده رو دارن، روح سجده کردن رو ندارن، نمیتونن، چون یه عمری همش از نماز پس زدن. حالا در قیامت برای سجده بعد اون پس زدن جلو نمیتونن بیان. اون روحیه وادار کننده به سجده نیست در وجودشون، یعنی محرک ندارم تا متحرک بشن. اون قدرت عبودیت رو که محرک برای سجده بود ندارن، در خودشونم ایجاد نکردن. خب بیدین بودن، بیدین ماندند تا مردن. حالا قیامت وضع اینا چه خواهد بود؟ این قطعه بعدشو دقت بفرمید، ببینید چقدر سنگین. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. فرض بکنید، چون قرآن بعدش هم لو داره، فرض بکنید یه بیدین، یک بیدین اگر کل کره زمین رو، ملء الارض، نه یه شهر، نه یه تهران، نه یه ایران، کل کره زمین رو، یعنی خشکی‌ها و دریاها، کل ملء الارض ذهب، از طلای ناب 24 عیار پر داشته باشه. پر من چقدر ثروته؟ طلا مثقالی کیلویی که نی، تونی که نی، مثقالیه، یعنی یکی از گرونترین فلزاته که خدا بهش مثل زده، نه اینکه کل کره زمین پر یونجه باشه یا کا باشه یا گندم باشه یا جو باشه. ملء الارض ذهبا، اگر کل کره زمین پر از طلا رو داشته باشه، لوفتدا به، و به جای جهنم رفتن و برای نجات از عذاب بپردازه، فلن تقبل من احده، از یک نفر این سرمایه غیر قابل تصور ما قبول نمی کنه. حالا قیامت که تکلیف غیر شما روشنه، باز ما در قیامت در یه پوششی از آبرو هستیم. زین العابدین علیه السلام کلی قیامتو که بیان میکنن، ابکی لخروجی من قبری اوریانن، گریه میکنم برای وقتی که از قبر لخت مادرزاد بیرون میام، یعنی یه دونه نخ ندارن که مالکش باشن، چه برسه به کل کره زمین پر از طلا. خب برای این بیدینا چی میمونه؟ اولئک لهم عذاب علیم، اون چه برای اینها میمونه عذاب دردناک، یک. دو، و ما لهم من ناصرین، از زمان آدم تا آخرین نفر قیامت، حالا میلیاردها میلیارد انسان تو قیامت، انبیا، اولیا، عبادت کنندگان، زاهدان، دیگر مردم، قوم خیشاش، بچه‌هاش، نوه‌هاش، یک نفر یار نخواهد داشت. یک نفر. این جمله آخر آیه و ما لهم من ناصرین به قول طلبان نکره در سیاق نفیه که افاده عموم میکنه، یعنی ترکیب این نوع جمله در عرب افاده عام میکنه. مالهم من ناصرین، یعنی یک نفر هم در اون میلیاردها جمعیت پیدا نمیشه که حالا دلش برای این بسوزه که دارن در چه عذابی میبرنش و مثلا یه یاربی براش بگه. مثلا هیچکی براش حرف نمیزن. احدی در مقام یاری دادن بر نمیاد، تک و تنها عذاب، تمام درهای رحمتم به روش بسته، یاریم نداره، همه طرق چاره به روش مسدود. از این آیه ارزش دینداری فهمیده میشه که اگه کسی گوهر دین رو در دنیا نداشته باشه، چنان وضعی در قیامت پیدا خواهد کرد. ارزش دین اینه که اگه آدم دیندار باشه، دیندار بمانه تا بمیره، روز قیامت چیزی نمیخواد بده، هر چی هست بهش میدن، هیچی ازش نمیخواد، چون دینداریشو انجام داده، اعمالش هم انجام داده، تکالیفش هم انجام داده، کار خیرش هم انجام داده، دادگاهی هم نداره. اگر به قول امیرالمؤمنین دینداری لغزش هایی هم داشته باشه، خدا به قیامت منتقل نمی کنه. همینجا تصویهش میکنه، اینقدر دیندار و دوست داره خدا. تو نهج البلاغه است، یکی از دوستانشون مریض شده بودن، دوستان امیرالمؤمنین، امام به عیادتشون اومدن. خب میدونید اخلاق انبیا و اولیاء خدا فروتنی بوده، یکی مریض میشد میومدن دیدنش، یکی مشکل داشت میرفتن برای حل مشکلش، امیرالمؤمنین اومد بالا سرش نشست، مریض ناله میکرد، حضرت بیماری او رو بشارت بهش دادن، فرمودن این بیماری گیری برای تو نیست، بلایی هم نیست، جریمه هم نیست. فإن المرض لا اجر فیه، بهشت نداره مریضیت، ولکنه یحط السیئات کما تحط الشجر الورق، از اون لحظه‌ای که سرما خوردی، سینت گرفت، ناراحتی، تب داری، درد داری، کمر درد داری، استخوان درد داری، تا زمانی که با دوا و دکتر سالم میشی و بلند میشی، تمام طول بیماریت، گناهانت مانند برگی که درخت ازش میریزه، از درخت وجودت میریزه، قبل بستر پاک بلند میشه. البته این برای مؤمنه. قید کرده حضرت که مؤمن به خاطر ایمانش گناهش قابل بخششه، کافر همون گناهانو انجام بده قابل بخشش نیست. مؤمن عمل خیرش پاداش داره، کافر همون عمل خیر رو انجام بده پاداش نداره. این دین مهمه که آدم دیندار باشه، یعنی خدا رو باور کنه یا باور کرده باشه، قیامت رو باور کرده باشه، فرشتگان رو باور کرده باشه، انبیا رو باور کرده باشه، قرآن کریم رو باور کرده باشه و بر اساس این باورهاش هم در حد خودش تکالیفش رو انجام داده باشه. یه وقتی یه روایت جالبی رو تو تفسیر برهان دیدم، ولی خیلی مفصل بود. یه جملهش اینه که یه مردی از سر کارش میاد خونه، خیلی گرفته بود. خانومش بهش گفت خسته ای؟ گفت نه. جنس فروختی پولتو ندادن؟ گفت نه. گفت بچه رو قصه داری؟ چهرت گرفته است؟ گفت امروز در مغازه نشسته بودم، وقتی که مشتری نبود افتادم به فکر خودم. این به فکر خود افتادن فرمان پروردگاره در سوره حشر، فرمان واجب پروردگار. فرمانم این: ولتنظر نفس ما قدمت لقد، به خودت بپرداز که برای آخرت چی کار کردی. فکر کن به خودت. گو من به فکر آخرتم افتادم و پیش خودم سوال طرح کردم که تو اهل بهشت یا اهل جهنمی؟ از خودم پرسیدم. این سوال از خودم خیلی سوال خوبیه. چی کارم؟ تکلیفم و نسبت به خودم، به همسرم، به بچه‌هام، به نعمتها، به دین، به خدا ادا کردم، نکردم؟ اسم اینو اولیاء خدا گذاشتن محاسبه، خود را به حساب کشیدن. گفت خانوم نفهمیدم که من اهل بهشتم یا جهنم. دلم گرفت، هنوزم حالیم نی که ما بالاخره قیامت کدوم طرفی هستیم. گفت من برای چی کار میتونم بکنم؟ خانومش چه مرد با معرفتی، گفت زن، کل پرونده قیامت تو وجود صدیقه کبراست، کلش. پش برو در خونه حضرت زهرا رو بزن، از ایشون بپرس که شوهر من قیامت کدوم طرفی. اون میدونه. گفت باش. اومد در، صدیق کبرا اومدن خودشون در رو وا کردن، مسئله شوهرشو در میون گذاشت. حضرت فرمود به شوهرت بگو خداوند کتابی به پیغمبر نازل کرده به نام قرآن، اگه کسبت، کارت، اخلاقت، روشت، اعمالت، زن و بچه دارید با قرآن هماهنگ، یقینا اهل بهشت. اگه هماهنگ نی، یقینا گرفتاری. ملاک قرآن مجید و این ملاک رو باید همه داشته باشن. خیلی ها از این ملاکهای الهی غفلت دارن. یعنی ملاک اگه در اختیار آدم باشه خیلی خوب زندگی میکنه. ملاک ملاک نورانیت باطن، حلال خوردن ملاک، حسد نداشتن، غرور نداشتن، حرص نداشتن، بخل نداشتن، این ملاک نورانیته. یعنی این ملاک آدم بدونه میفهمه روشنه یا تاریکه. حد اقل معرفت به ملاک اینه که آدم در مقام زدودن تاریکی برمیاد، چون تاریکی از شیطانه، نور از پروردگار. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یعنی شیاطین، یخرجونهم من النور الی الظلمات. خب این آیه اول در سوره مبارکه آل عمران. و اما آیه سوره رعد، اینم آیه عجیبی. در این آیه خدا یه توجهی در ابتدای آیه به مردم مؤمن کرده. للذین استجابوا لربهم الحسن، برای تمام کسانی که دعوت خدا رو به دینداری اجابت کردن. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، این دعوت خدا به دینداری. دینداری رو خدا دعوت بهش کرده، اجابت کرد. آمن الرسول و به ما انزل الیه، تا اونجایی که میگن ربنا ربنا اطعنا، خدایا ما گوش دادیم به حرفت، پیروی کرد. اننا سمعنا ینادیان منادیان ینادی للایمان، ما شنیدیم ما رو دعوت به ایمان میکنن. حالا یا از قرآنت یا از انبیائت شنیدیم. سمعنا منادیان ینادی للایمان فآمنا، جواب دادیم این ندا رو، این دعوت. برای کسانی که دعوت خدا را به دینداری اجابت کردن چی میمونه آخر کار؟ الحسنا. حسنا مؤنث، مؤنث لغتیه، مؤنث مجازیه، مذکرش احسنه. حسنا در این آیه شریفه شامل این مسائل بهترین ها براش میمونه، بهش، رحمت الله، رضوان الله، مغفرت الله، همه اینا بهترین هاییه که برای پاسخ دهندگان به دعوت خدا به ایمان میمونه. للذین احسنوا للذین استجابوا لربهم الحسنى، اما والذین لم يستجيبوا له، کسانی که شونه بالا انداختن، سر برگردوندن، علناً گفتن دعوت تو اجابت نمی کنی، قبول نداریم دعوت، با حرفای دیگه که شنیدید می زنن، می زدن، دین قدیمی شده، دین به درد دنیای امروز نمی خوره. دنیای امروز چیه که دین به دردش نمی خوره؟ دنیای امروزی که دیگه همه میدونن یه ظرف پر از فساد و گناه و معصیت و ظلم و جنایت و زورگویی و استعمارگری. دین به درد کجای این دنیا نمیخوره؟ دین که اتفاقا امروز بیشتر به درد دنیای امروز میخوره. دین که منادی عدالت، منادی اخلاق، منادی خدمت، منادی مروت، منادی جوانمردی، منادی مهر، منادی لطف، منادی تعاون، منادی آزادی، منادی کمک به یک دیگر، منادی ادب، منادی تربیت، چرا به درد دنیای امروز نمیخوره؟ که این همه بی تربیت و تربیت کنه، این همه بی ادب و ادبدار کنه، این همه ظالم رو عادل کنه، این همه غارتگر و جلو غارتگریشونو بگیره، این همه افرادی که میتونن همه جور خدمت بکنن بخل دارن و نمیکنن راشون بندازه. میگن برای پاسخ ندادن به پروردگار عالم، خدا دعوت به دینداری میکنه و این مخلوق که همه چیشو خدا داده و تا الان لحظه به لحظه سر سفره پروردگار، میگه نه نمیخوام. اینا در قیامت وضعشون چیه؟ این آیه خود روشنتر آیه قبل ارزش دینداری رو میگه. لو ان لهم ما فی الارض جمیع، اگر اینا مالک کل سرمایه های زمین باشن. حالا کی میتونه سرمایه های زمین رو محاسبه کن؟ این معدنای مختلف، معدنای آهن، طلا، روی، مس، منگنز، نفت، گاز و مواد دیگه، جنگل‌ها، دریاها، تمام سرمایه‌های آبی، سرمایه‌های خشکی. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر قیامت تمام اون چه در زمینه ملک اینا باشه و مثله معه، یه برابر دیگه هم روش باشه، یعنی دو برابر اون چه سرمایه در زمینه ملک اینا باشه، لفتدعو، حاضرن بپردازن که خدا اونها رو به جهنم نکشه. ارزش دین رو گرفتید؟ یعنی آدم دین رو بذاره کنار، کل اون چه در زمینه و عینش بشه دو برابر مالش باشه، نمیارزه. بازم نداره، تهیدست، بیچاره است، بدبخته. پروردگار میفرماید اینجاست که امام صادق به محمد ابن شهاب فرمود خدا در قرآن چند نوع حساب مطرح کرد، چند نوع حساب. حساب یسیر، پرونده رو در قیامت خیلی زود میرسم، بندم و معطل نمی کنم. تمام. حساب اسیر با عین و سین، حساب بسیار سخت، یعنی معطلیش زیاده. حساب بسیار آسان. اما اینا، یعنی اینایی که پاسخ خدا رو در دیندار شدن ندادن، اولئک لهم سوء الحساب، امام صادق اینجور فرمودن به محمد ابن شهاب، کل دوره عمرشونو در حسابرسی مو رو از ماس میکشه، یعنی هیچیشون رو از نظر نمیندازه، پلک زدنشون و نفس کشیدنشون و تمام برنامه های وجودشون رو پاشون حساب میکنه. و مأواهم جهنم، دوزخ جایگاه اونهاست. رو منبر پیغمبر اکرم گوشه ای از دوزخ رو داشتن میگفتن، سلمان کنار جمعیت نشسته بود چنان ناله زد که همه اهل مسجد توجهشون به سلمان جلب شد. سلمان گفت، گریه کرد، ای کاش مادر منو نزاییده بود و منبر امروز پیغمبر رو نمیشنیدم. یه گوشه از عذاب و پیغمبر فرمود. من در یه روایتی یه بار دیدم، حالا نمیخوام خیلی قصه‌دارتون بکنم، ما رو که نمیبرن اون طرف، زین العابدین عرض میکنه چجوری منو میخوای ببری جهنم، باید دلم تو جهنم آتیش بگیره دیگه. خب این دل من که محل محبت تو و ایمان به توه، این قابل سوزوندنه؟ نه. پیغمبر وقتی این آیه شریف نازل شد، لآکلون من شجر من زقوم، یه درختی هست که ازش زقوم میاد بیرون، باید جهنمی ها بخورن، نمیتونن نخور، زوره. یه عربی بلند شد، گوه آقا ما این لغت رو تازه شنیدیم، معنی زقوم رو نمیفهمیم، زقوم یعنی چی؟ حالا پیغمبر نمیشد اون حقیقت زقوم و خود زقوم و کیفیت زقوم رو بر اون عرب بگه، بر مردمم نمیشد بگه. یکی از آثار زقوم رو بیان کرد، فرمود اگر یه قطرش به کل دریاهای زمین بیفته، تمام موجودات زنده دریا رو نابود میکنه. یه قطرش، این دینه، ارزش دین. آدم با دینداری هیچی رو که از دست نمیده، هیچ، همه چی گیرش میاد. با بیدینی همه چی رو از دست میده و بعدم عذاب به خورده آدم میدن. یعنی این ارزش دینداری رو ما و زن و بچه هامون و دوستانمون در کنار این دعای شریفه باید درک بکنیم، بفهم. خدا در دریای خلقتش برادران و خواهران گوهری با ارزشتر از دین نداره. با این دوتا آیم شنیدید که سطح زمین پر از طلا باشه، قیامت جبران بیدینی رو نمی کنه. کل سرمایه‌های زمین دو برابر بشه، ملک آدم بشه، بخواد بده، جبران بیدینیشو نمیکنه. پس دین رو اصلا نمیشه ارزششو فهمید، نمیشه که تو دینداری هیچی رو آدم از دست نمیده و همه چی هم به صورت ابدی گیرش میاد. خوش آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوش آنان که بزر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان که در میزان وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند، خوش آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، برای بار آخری که ابی عبدالله داره میره دیگه، زینب کبرا داره کاملا ناامید میشه، داره به یقین میرسه که از این بار آخر حسین بر نمیگرده، کنار خیمه ایستد و ابی عبدالله رو نگاه میکرد تا از نظرش پنهان شد. کجا رفتی که رفت از دیدم دی؟ به دنبال قمت منزل به منزل، کجا رفتی که خونم خورد هجران، کجا رفتی که کارم گشت مشکل، علا ای هم نشین من کجایی، نمی پرسی چرا حال منو دیل، هم به دریایی فکندی خیشتن رو که از آن موجی نمی آید به ساحل، دیگه ابی عبدالله رو ندید نه تا روز یازدهم، نه امام زمان میفرماید وقتی اسب با اون وضعش برگشت همه با پای برهنه دویدن به طرف میدان، اون لحظه ای رسیدن که و شمر و جالسون علا صدری دیدن، شمر و اون بدن سنگین روی سینه مجروحش نشسته، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم ايد و انصر امام زماننا برحمتك.